بسم الله الرحمن الرحیم. می‌بینیم ما به یه نوع دینشناسی فراتر از اون چه که داریم احتیاج داریم برای جامعه سازی، برای داشتن یک جامعه و زندگی اسلامی شیعی و برای تمدن سازی. شهادت امام صادقه، من به نظرم اومد بعد روایت از ایشون رو خدمتتون عرض بکنم که تفاوت ظاهرگرایی و نگاه معرفتی به دین چه تفاوتی است. معمولا وقتی از امام صادق سلام الله علیه بحث میشه در مجالس عمومی ما، بحث روزخانی برای اینکه ایشون گنبد ندارن، گنبد و بارگاه ندارن، اشکالی هم نداره، نمیخوام تعرضی به قضیه بکنم، میخوام بگم بزرگترین داغ و درد ما شیعه امام صادق مثل که فقط اینه که چرا ایشون گنبد و بارگاه ندارن، مثلا یه گنبد طلا ندارن، چرا حرم نداره، کفتر حرم نداره و از این چیزا. بعد از ما میپرسن که حالا گنبد براشون بسازیم، 5 تا گنبد بسازیم برای امام صادق علیه السلام مثل امام رضا صلوات الله علیه. بعد چی؟ اصلا مشکل حضرت زهرا صلوات الله علیها این گمنام بودن، مفقود بودن قبر ایشون نیست. مشکل امام صادق و ائمه بعدی این نیست که گنبد طلا ندارند. مشکل اصلی اینه که اینا چه گنبد داشته باشند چه نداشته باشند، ارتباط ما با اینا ارتباط در حد همین گنبد و کفتر حرم و ایناست. این مشکل اصلی است. یعنی از امام صادق سلام الله علیه ما 10 آموزه نداریم که اگر از ما بپرسن شما که شیعه جعفری هستید، تعریف شیعه جعفری از اقتصاد، از بازار جعفری چه بازاری است؟ رسانه جعفری چه نوع رسانه است؟ حوزه جعفری، دانشگاه جعفری، روابط بین الملل بر اساس اندیشه امام جعفر صادق چه نوع روابط است؟ اخلاق، اخلاق اجتماعی، روابط انسان با انسان، سبک جعفریش چگونه است؟ سبک غیر جعفری چگونه است؟ وقت میبینید که ما اکثر ماها، منظورم از ما شما نیست، منظورم از ما خود ماهاییم، یعنی ما که طلبه این دانشگاهی این رسانه ای اینا، میگیم باید از بدیم من رجوع کنم ببینم چی گفتن و بعدم فقط به روخانی و ترجمه تحت لفظی اکتفا میکنم. نگاه جعفری به عالم، به آدم، به بشریت، اخلاق جعفری، اخلاق امام صادق علیه السلام و یک اخلاق شیعه جعفری یعنی چی؟ فقط نگرانیش این نیست که چرا تو بقیه ائمه گنبد طلا ندارن. نگرانی اصلیش اینه که چرا خود امام صادق علیه السلام بین شیعیانش اساسا شناخته شده نیست و هر سال در میلاد و شهادت و اینا چند تا روزه میخونیم و رد میشیم. هر کدوم از این روایات یه اصولی رو، یعنی پیام محتوایی، یک دکترین در واقع بایستی در طرز سبک نظام سازی اجتماعی ما تا زندگی شخصی ما میتونه تأثیر گذار باشه. و هر روایتی که میخونم ما خودمون رو محک بزنیم، یعنی ببینیم چقدر شیعه جعفری هستیم. البته من در روایاتی که جنبه اخلاق فردی داره همین اول عرض بکنم، به لحاظ اخلاق فردی بنده خودم رو اصلا جعفری نمیدونم و اینجا فقط به عنوان نقل روایت دارم عرض میکنم. یعنی از این روایتی که شروع میکنم از اول تا آخر، شما ببینید من تفاوت این روایت ها رو با سبک زندگی خودم کاملا متوجه میشم، شما هم متوجه بشید. یعنی نظام، مسئولین ما، جامعه، حاکمیت، مردم، نهادهای اجتماعی، همه با هر روایتی که خونده میشه خودمون رو محک بزنیم. آیا روابط انسانی در جامعه ما جعفری است؟ چقدر جعفری است؟ نمونه اول، امام صادق علیه السلام با کاروان حج دارن میرن حج، از مدینه میرن به سمت مکه مکرمه. بین راه کاروان توقف کرده، استراحت دارن میکنن، خوابیدن. یکی از حجاج از خواب بلند میشه، امام صادق هم نمیشناسه کیه، بلند میشه یه مرتبه فکر میکنه که این همیان پولش رو، کیسه پولش رو زدن. برمیگرده نزدیکترین فرد به او امام صادقه، برمیگرده به امام صادق چپ چپ نگاه میکنه، میبینه داره نماز میخونه ایشون. وای مثل نمازش تمام میشه، بلند میشه با امام صادق درگیر شدن که مثلا هم نماز میخونی هم جیب مردم رو میزنی. امام صادق علیه السلام بهش میفرمان که من این کارو نکردم. میگه پس کی کرده اینجا الان غیر از من و شما کیه؟ امام میفرمان که چی بود تو این کیستون؟ میگه 1000 دینار بود. امام فرمودن که من 1000 دینار شما رو به شما میدم. و میرن و این مبلغ پول رو به ایشون میدن. این سفر تمام میشه، این طرف میده خونش، در میگرده میده خونش. وقتی میرسه خونه میده پولا تو خونشه، بر میگرده برای عذرخواهی میاد پیش امام صادق، میگه آقا من معذرت میخوام، سوء تفاهم شد، این پول تو خونم بود، من فکر کردم شما برداشتین اینا، زمینه که شما رو من نمیشناختم. امام علیه السلام فرمودن چیزی که ما دادیم برای خدا پس نمیگیریم. در یک جامعه دینی نسبت به همه مردم باید حسن ظن داشته باشه. توی جامعه اسلامی اصل رو بر دزد بودن افراد نباید گذاشت، مگر ثابت بشه کسی. این نمونه اول. این یعنی جامعه شیعه جعفری دو تا تعلیم، دو تا پیام تو اینه. روابط انسانی، یک، انسان ها نسبت به همدیگه اصل بر اینه که سوء ظن نداشته باشیم، اصل اینه که همه خوبن، مگر ثابت بشه بدن. مخصوصا تو جامعه ما، جامعه بعد انقلاب، که جهت در مسیر درستی است. البته به معنی ساده لوحی نیست که بذاری کلات رو بردارن، زرنگ و هوشیار باید بود، اما اصل رو در روابط انسانی در یک جامعه اسلامی شیعی بر بدبینی نباید گذاشت، همه دزدبینی. و از اون طرف امام صادق علیه السلام، رفتار امام صادق رو ببینید، واقعا فوق‌العاده سخته. از نظر ما غیر ممکنه اینجور رفتار کردن. یک کسی بیاد یقه منو بگیره بگه تو دزدیدی، منم ندزدیده باشم، ملاحظه شأن و شؤونات بنده و شما رو هم نکنه، و بعد امام و بعد بهش بگم که چقدر بوده تو کیسه، بیا مال شما بفرم. نه برای که اینو دقت کنید، امام صادق اینو برای نکردن که از دستش راحت بشن، چون امام صادق صبر میکردن به بقیه میگفتن آقا ایشون پسر پیغمبر و فلان، نه تمام میشد. مسئله شون فقط خلاص کردن خودشون از دست او نبود، مسئله یه نگاه انسانی تربیتی است و به این آموزش دادن که میارزه 1000 سکه من خرج کنم تا تو نگاهت رو اصلاح کنی. من 1000 سکه حاضرم خرج کنم از جیب خودم تا تو اینجوری به افراد نگاه نکن. نمونه دوم، زندگی دینی. ببینید، نه که میگم تک تک میبینیم تو روابط ما اصلا هست اینجور روابطی، اینجور نگاه به مسائل، اصلا این اخلاق، این نگاه اخلاقی حقوقی. اونا که در خونه امام صادق، میگه یک شب در خونه رو زدن و یک کسی اومد تو، امام فرمودن که بیا تو. اومد دیدیم عموی امام صادق، عموی امام صادق جزء جریان‌های علوی بود که علیه حکومت قیام کرد، ولی در این حال جاه طلبی های شخصی هم داشت و احساس یه جور رقابت مثل که میکرد بین فرزندان خودشون با امام صادق. امام فرمودن آمدشون، عموشون وارد شد، تا نشست او خانم میگه ما رفتیم و اتاق و اینا، دیدیم این آقا شروع کرد هرچه به دهنش آمد به امام صادق گفت، فحش، اهانت. ما اصلا تعجب کردیم که این کیه که اینقدر بیادبه و چرا امام صادق سکوت مطلق، هیچی نمیگه. با خودمون گفتیم که بریم تو و یقه این آدم بیادب رو بگیریم، ادبش بکنیم. باز خوب دیدیم که بدون اجازه امام صادق وارد نباید شد. هرچی فحش داشت داد رفت، بلند شد رفت. ما برگشتیم دوباره همون جلسه که ادامه داشت قبلش با ایشون، همون حرفا رو با همون حالت که داشتن میزدن همون رو عیناً ادامه داد. هیچ نوع تفاوتی در روحیه ایشون که مثلا ناراحت شده باشه، عصبانی شده باشه و اینا، هیچی ندیدیم. قدرت و ظرفیت روحی بزرگ، هیچی. انگار یک جمله معترضه، پرانتز باز پرانتز بسته، عین قبل. بعد ما گفتیم آقا شما ناراحت نشدید ایشون اینجوری حرف زد و اینا، کی بود اینقدر بی ادب؟ و ما می‌خواستیم بیام تو وسط جلسه ادبش بکنیم. گذشت همون شب دوباره یه آقا برگشت، تا در زدن ما نمی‌دونستیم که امام صادق فرمود خود ایشونه به نام عبدالله، برید و نمیخوام شما رو ببینه ایشون. خود امام در رو باز میکنن میان تو با گریه، و میگه که منو ببخش. و چه امام گفتن بهش که خب خدا ببخشد، من با شما بحثی ندارم. میگه من همین که رفتم خونه، مثلا یکی دو ساعت فاصله شده، رفتم خونه و خوابم برد، پیامبر رو دیدم که به تندی با من برخورد کردم که تو به چه حقی با فرزند ما اینطور برخورد کردی. من تو خواب به گریه افتادم، عذرخواهی کردم و آمدم از شما معذرت بخوام. امام فرمودن نه، من مهم نیست اونها. باز گذشت امام صادق و بزرگواریش و بعد بهش وقتی داره خداحافظی میکنه، امام بهش میگن شما وصیت تو بکن و برو. میگه وصیت برای چی؟ من چه اتفاقی افتاده؟ فهمیدم وصیت تو بکن. گفت من مالی ندارم، کسی رو ندارم، من یک مش نونخور دارم و یه مقدار قرض، چی وصیت بکنم؟ امام فرمودن وام و بدهیاتون با من، نونخوراتونم و خانوادهتونم تأمینشون با من، ولی شما وصیت بکن. این یکم نگران میشه که چیه. و عجیبه که اون فرد میگه، که فردی که نقل میکنه میگه ما از مدینه نرفته بودیم که ایشون مرد. همین عموی امام صادق از دنیا رفت و امام با اینکه خانواده اینا نسبت به امام صادق موضع میگرفتن، ایشون مسئولیت کل مسائل مالی و بدهی های این خانواده رو به عهده گرفتن و انجام دادن. نمونه سوم، غلام و برده. میدونید خب برده همه تو خون، همه خونه ها برده بود، مثل امروز که ماشین میخرن، اون روز تو همه خونه ها برده بود، چون اصلا نظام اقتصاد کل دنیا شرق و غرب بر اساس بردهداری انجام میشد. منتها اهل بیت، پیامبر و اهل بیت با بردهداری و بردگیری مبارزه میکردن و از اون برده هایی هم موجود که بود، اینا برده ها رو طبق اون وضعیت میخریدن و اینها رو تربیت میکردن و آزاد میکردن و حقوق انسانی و کرامت انسانی در مورد اونا در اوج رعایت میکردن. فقط یک نمونه شو شما ببینید، کسی نگه آقا چطور امام برده داشتن. اون زمان اصلا جامعه زندگی اقتصاد بردهداری بود و اسرای جنگی بودن می آوردن و به جایی که ببرن تو اردوگاه های اسرا، می آوردن بین خانواده ها می فروختن، تقسیم میکردن. ها می رفتن تو خونه ها، غذاشون و لباسشون و مسکنشون و بهداشتشون اینا همه با اون خانواده بود، به جاش باید برای اون خانواده کار میکردن، کاری که اهل بیت و پیامبر و اهل بیت میکردن با اینا. اینا رو به اینا هم آموزش میدادن زندگی رو، هم امکانات مالی براشون فراهم میکردن، هم آموزش میدادن، اینا رو مسلمان و مؤمن بار میآوردن و آزادشون میکردن میرفتن. نوع برخوردشون با اینا چطوره؟ امام صادق علیه السلام یه روز غلامی رو به یه کاری فرستاد، فهمودن این کارو برو انجام. این کار مثلا یه رو 20 دقیقه بیشتر وقت نمیخواست. دیدن رفت و نیامد، دو برابر گذشت وقت نیامد. امام اومدن بیرون دیدن این رفته تو اتاق بغلی خوابیده، به جایی که بره اون کار رو انجام بده اومده خوابیده. امام صادق کنار اون نشست و او رو باد زد که از خواب بیدار نشه. هوا گرم بود، نشست کنار او و او رو باد زد و همون جا امام صادق مون تا ایشون بخوابه. و خودش وقتی که از خواب بلند شد گفت آقا ببخشید، شما گفتید برو ولی من خسته بودم و نرفتم. این برخورد شما مقایسه کنید با نوع روابط تمدن‌های از چین و ایران قبل از اسلام و روم و یونان و روابط جهان جزیره العرب و اینا و نگاهشون با انسان‌هایی که به اسم برده و اسیر بودن. میفرسته دنبال کاری، بعد میبینه خوابیده، میاد کنارش میشینه، به بادش میزنه که از خواب بیدار نشه. نمونه بعدی میخوام ببینیم جامعه ما چقدر جعفری و شیعی است، روابط انسانی ما چقدر اینطوره، چقدر مناسبه با نام شیعه امام صادق. زهد امام صادق علیه السلام پنهانی بود، اهل ریانه بود. به شیعیانش میگفت اگر کوچکترین قدم خیری بردارید برای که دیگران بدانند که شما این کارو کردید، یعنی تظاهر میخوای بکنه به این که من متدینم، من خیلی مذهبیم، بنده نمیدونم اهل مستحباتم، اهل زیارتم، اهل انفاقم. امام صادق فرمود از ما نیست. 10 عمل خیر پنهان، 1 عمل خیر پنهان ارزشش بیش از 10 عمل خیر آشکار. اون جایی که آشکار میشه فهمودن نیتتون به رخ کشیدن نباید باشه، برای گسترش یک امر ارزشی این کارو بکنید که مردم ببینن تشویق بشن، ولی اونم اگه غیر از این هدف باشه فهمودن اونم به جای ثواب گناه داره. امام صادق در روایت باز نوشتن در سیره ایشون که بسیار در راه خدا انفاق میکرد و محال بود گرسنه‌ای در اون محلات و مناطق مدینه باشد و امام صادق در وسع امام صادق باشه که به اینها رسیدگی کنن و از اینها سر به اینها سر نزنن و رسیدگی نکنن. ببینید این ارزش ها رو باید تو کارهای هنریمون، تو کارهای ادبی هنریمون بیاریم. مفاهیم مسجدی ایناست که باید گفت اینا مفاهیم مسجدی همون مفاهیم انسانی است. آیا اینایی که دارم میخونم این روایات رو اینا مخصوص ماست؟ یعنی فقط تو ایران توی جامعه شیعیان امام صادق اینا وقتی میگن مردم خوششون میاد، یا اینا رو هر جای دنیا شرق و غرب دنیا این مسائل شما مطرح کنی به احترام این حرفا بلند میشن؟ با این روش همه جای همه دنیا رو میشه فتح کرد. در روایت دارد که ایشون چنان طعام میخورن و چون هر چه داشت مدام انفاق میکرد که گاهی میشد برای خود و خانوادهشون چیزی نمیموند و میفرمودن کار خیر و خدمت به خلق باید با سه تا خصوصیت توأم باشه: یک، عجله، شتاب. یعنی اگر الان میتونی خدمتی به یک انسانی بکنی برای یک ساعت بعد نگذاریش، همین الان باید انجام بده. دو دقیقه تأخیر اگه میتونی نندازی ننداز. دوم، فرمودن کوچک شمردن اون عمله. یعنی هر کار خیر، هر خدمتی به خلق میکنی و به خدا در مسیر خدا، تو ذهنت، تو چشمت بزرگ نیاد، تو دلمون حساب نکنیم که من آنم که فلان کار رو کردم. فرمودن اگه شیعه ما هستید هر خدمتی که به مردم میکنید بکنید تا میتونید پنهان، سریع، بدون منت گذاشتن، و تو دلتونم بزرگ نیاد، تو چشمتون بزرگ به نظر نیاد، و پوشیده داشتن. ببینید، پوشیدگی، کوچک شمردن و شتاب و عجله، همین ستا رو اگر ما در روابط خانوادگی و فامیلی و تو بازارمون به خصوص بازار اقتصاد یا مدیران ما تو عرصه مدیریت و سیاست کشور انجام بدیم، یا روابط بین الملل، کمک به ملت‌های دیگه هم که می‌کنی همینطور. یعنی خدمت به خلق برای خدا بدون، یک، بدون معطل کردن مردم، دو، بدون تحقیر کردنشون، سوم، بدون منت گذاشتن و خود بزرگ بینی. این میشه رفتار جعفری. یک نمونه، ابو جعفر خثعمی میگه که یه وقت من دیدم که اولا من میگه پیگیری میکردم، میدم امام صادق به بسیاری کسان چیزهایی میدن میرسونن و اون طرف نمیدونه کی داده. میگه مثلا بارها به خود من یک اموالی رو دادن، گفتم برو به فلان کس فلان کس بگو و نگو کی داده، و بعد من تحقیق میکردم میدیدم یه آدم از دشمنان امام صادقه، میدم از دشمنان امام صادقه. برگشتم گفتم آقا اینه که شما به من آدرس دادید، این چند نفر من بردم، اینا تو اون همیشه دارن به شما فوش میدن. فهمیدن اشکال نداره، خانوادش نیازمندن، نگو که من دادم، بگو از عراق اومده، بگو فلان اومده. میگه یه روز امام صادق کیسه ای به من دادن، فرمودن اینو برو فلان، پول اینو برو به فلان آقا بده فلان جا، و نگو من دادم. میگه من کیسه رو رفتم بهش دادم، گفت کی داده اینو؟ گفتم یا کسی داده یا آقای داده. گفت خدا خیرش بده، کاش این جعفر ابن محمد یه ذره مثل این بود، مثل این آقایی که این پولا رو داد، کاش که یه ذره مثل این بود که اونم یه احوالی از ما میپرسید. میگه چند بار هی اومدم بگم بابا این جعفر ابن محمدی رو داده، دیدم امام چون فهمودن نگو، من نگفتم. و میگه چندین مورد از این موارد بود که من میرفتم طرف دشمن ایشون بود، مخالف بود، فحش میداد یا توقع داشت و میگفت که مثلا این کسی که ایرو داده صد رحمت به ای، کاش که جعفر ابن محمد هم یکم از یاد بگیره. و میگه امام فهمودن نگو که کیه. معل ابن خنیس از یاران امام صادقه که بعدم شهید میشه، میگه یه شب بارانی بود، من داشتم میرفتم، باران میامد، کوچه خیابون خلوت بود تو مدینه، دیدم کسی داره رد میشه از کنار کوچه، اومدم نزدیک، از تر داره رفتنشون حد زدم که امام صادقن، اومدم جلو، دیدم ایشون روشونو برگردوندن دارن میرن، رفتم جلو پرسیدم یا جب شما اید اینا؟ گفتم بله. و بعد گفتم آقا کجا داشتیم بریم شب بارانی؟ فرمودن دارم میرم به سقیفه بنی ساعده که اونجا یه عده کسایی هم گفتم ما هم اینجا دست ما هم بیاریم. گفتم بخواید بیاریم بیاریم. میگه همینجور که میرفتن یه چیزی از این کیسه افتاد و ایشون گفتن که چی بود؟ امام صادق فهمدن خدایا اون چی که افتاد به من برگردون. و میگه من اومدم جلو خلاصه گفتن ما الله هستی؟ گفتم بله. فهمدن که گفت یه چیزی افتاد از کیسه شو شما بگید چیه و بده من. میگه اون رو پیدا کردم، یه مقدار پول و غذا و اینا بود، برداشتم دادم به ایشون، گفتم آقا اجازه بدید کیسه رو من بیارم. فرمودن هرگز چنین کاری نخواهم کرد. کشیدن این کیسه ها در دل شب برای خانواده های فقیر و محروم این فرصتی است که هرگز رو از دست نخواهم داد. این کیسه ها مال شونه منه، تو اگر میخوای برو کیسه های خودتو بردار برای خودت برو کار رو. من از این مسئولیت و از این خدمت هیچ وقت من صرف نظر نمیکنم. فرمودن این کار خود منه. میگه هر کار کردم که خب حالا اجازه میدید من با شما بیام، بذارید یک بخشی از این بار رو من بیارم. فرمودن نه، این بار همه شما خودم باید بیارم. میگه با ایشون رفتیم منطقه، یک محله بود که گداها و فقرا اینا بودن، کنار کارتون خوابا و اینا بودن و خونه های خیلی محروم. ایشون در اینا خوابیده بودن، کنار هر کدوم از اینا که خوابیده بودن یه مقدار غذا یه مقدار پول میگذاشت کنار و کنار و خیلی آرام. فرمودن سکوت که اینا بیدار نباید بشن. گذاشت امام صادق و آمدیم. بعد که آمدیم گفتم آقا اینا رو میشناسید؟ اینا شیعه هم؟ فرمودن نه شیعه نیستن. گفت آقا شیعه نیستن بهشون دارید اینجا خدمت میکنید؟ فرمودن بله اینا شیعه نیستن، اینا ما رو قبول ندارن ولی بندگان خدا هستن و گرسنه‌اند و باید بهشون کمک کرد. اگر شناخت معرفتی هم داشتن و تو مسیر بودن که من نمکم هم باید بهشون تقسیم میکردن. و این یک تعبیر خیلی عجیبی ارتباط به اقتصادی بین خانواده‌های مسلمان. چندین مورد از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که کسانی آمدن گفتن آقا ما شیعه ایم. امام چند تا سوال کردن، یکی از پرسشاشون اینه، فرمودند آیا خانواده گرسنه‌ای تو فامیل شما هستن که شما خبر ندارید یا خبر دارید و بی‌تفاوتید؟ گفتن بله. فرمودن شما شیعه نیستید. گفتن آیا تو کوچه و محلتون خانواده هایی هستن که گرسنه هستن، مثلا مریض داره میخواد بره دکتر بیمارستان پول نداره، بچهش میخواد تحصیل کنه نمیتونه، میخواد یه سفر مشهدی یک سفر جایی بره نمیتونه، دو ماه سه ماه میگذره یه وعده گوشت نمیتونه بخوره، شما آیا میشناسیدی خانواده ها رو تو محلتون تو روستاتون و بهشون کمک نکنید؟ فرمودن بله ممکنه باشن هستن. فرمودن شما شیعه نیستیم. شیعه محاله که سه دست لباس داشته باشه در حالی که یک برادر و خواهرش یه دست لباس درست هم نداره. شیعه محاله که چند وعده سیر بخوره در حالی که در بستگانش و نزدیکانش کسانی هستن که گاهی شب گرسنه نمیخوابند. فرمودن اگر از این به بعد خودتون رو شیعه معرفی کنید خواهم گفت که شما دروغگویید. نگید چیه، بگید ما دوستدار امام صادقیم، محب به اهل بیتیم، اینو بگید اشکال نداره، اما نگید چیه. اینا رو مقایسه کنیم با خودمون و آیا جامعه دینی جامعه شیعی چه نوع جامعه است، در متن دین ما چگونه داریم زندگی میکنیم، سبک زندگی ما با سبک زندگی امام صادق سلام الله علیه. مواردی از قبیل زیاده که کسانی که با ایشون دشمن بودند، دشمن شخصی ایشون به اونا و به خانواده‌شون کمک میکردند. از جمله کسی بود که مدام علیه امام صادق فعالیت میکرد و یه وقت مریض شد مرض مرگ و امام فرستادن کسی رو خونش با پول و بعد خودشون هم گفتن که اگر ناراحت نمیشه خودم هم بیام عیادتش. اون کسی که یاران امام میگه آقا با یک همچه آدم بیادب پلیدی اینجور برخورد میکنید شما، چقدر اذیت کرد شما رو و ما رو، حالا که داره به درک میره شما اینجور باز براش پیام میفرستید و اینا. فرمودن که خداوند فرمود الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، بستاق کسانی میخوام باشم که خدا فرمود ارتباطات قطع شده رو وصل کنن. وقتی طرف نادانه، طرف ممکنه بد برخورد کرده اما روی حماقت و نادانی است نه روی فساد. با این باید با گذشت برخورد کرد. یا در سیره امام صادق میگن خونه ایشون یه وقت مهمانی رو با مهمانی من رفتم خونه ایشون، مهمان آدم مؤدبی بود، بلند شد کمک کنه و کار کنه. امام صادق دستش رو گرفتن و ادبانه نشوندنش، فرمودن شما مهمانید، مهمان نباید کار بکنه. و پیامبر فرمودن که مهمان رو مجبور به کار نکنید و به رو در وایستی به کار وا ندارید. حالا یه وقت صمیمین، چرا باید بلندشن همه کمک کنن، اما مهمانی که اومده به رو در وایستی یه مرتبه پاشه، یا صاحب خونه فشار ایجاد کنه که بلند شه. ببینید اینا چیزای کوچیکی ها، ولی روابط انسانیه که ماها خیلی همون دلا نمیدونیم اصلا که اینا جزء مذهبه. یعقوب سراج میگه که با امام صادق بودیم، یکی از خیشانشون فرزندش مرده بود، داشتیم با ایشون میرفتن، ایشون گفتن من دارم میرم عیادتش که به مادرش به پدرش تسلیت بگم که اینا آرامش پیدا کنن. بین راه که داشتیم میرفتیم بند کفش ایشون پاره شد، نعلین ایشون، جوری که نمیشد کفش تو پا نمیایستاد. گفتم خب آقا حتما دیگه باید برگردیم اینا، فرمودن نه من راه رو میرم. میگه کفشمو در آوردم، گفتم آقا کفش منو بپوشید، فرمودن نه شما کفش خودتو، فرمودن من حتی اگر کفش نداشته باشم سر زدن به یه خانواده ای که یک مشکل روحی پیدا کرده اینو از دست نمیدم. و میگه دیدم ایشون کفششون رو که بندش پاره شده دستشون گرفتن و با پای برهنه بقیه راه رو رفتن خونه اون فرد، فهمیدن اینا یه عزیزی از دست دادن و ناراحتن و این میارزه من پا برهنه این مسافت رو بقیهش رو برم ولی به این مادرش و به خود ایشون تسلیت بگم. یعنی مراقبت از احساسات انسانی، برخورد عاطفی 100% انسانی، در حالی که عرض کردم فرزند خودشون وقتی از دنیا رفت ذره ای ضعف و عجز نشون ندادن. تعبیر دیگه از امام صادق سلام الله علیه، مبارزه با کسانی که خود ماها همه کمابیش ممکنه مصداقش باشه. نقش مذهبی برای دیگران ایفا میکنن و بازی میکنن و خودشون و خودمون مسائل مسلم رفتار دینی و اسلامی رو رعایت نمی کنیم. امام به یکی از یارانشون نامه نوشتن، فرمودن که خب شما آدم خوبی هستی و داری دعوتم می کنی و کارهای فرهنگی و حالا به تعبیر ما کارهای فرهنگی اسلامی هم داری می کنید و مسجدی و اینها، تو را به ترس راستین از خداوند سفارش میکنم که این حرفایی که میگیم یک کمی خود ما رو باز دارد. مبادا از کسانی باشی که بر مردم از گناهی که کرده اند میترسد، اما بر خود بر گناهی که کرده است نمیترسد. از اینا نباشی که خیلی نگران اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی دیگرانیم و یک دهمش نگران اصلاح خودمون نیستیم. یه هم یک هشدار بسیار مهم بشه، به خصوص متوجه کسانی که به نحوی کار فرهنگی دینی داریم میکنیم تو جامعه، با مقاله، با کار هنری، با کلاس، با صحبت، با کتاب، با هر به هر شکل رسانه. فرمودن میترسم از کسانی باشید که خیلی نگران دین مردم هستن اما خیلی نگران دین خودشون نیستند. مراقب این قضیه باشید و بدانید، این جمله امام صادقه، بدان که با فریب دادن خدا و خلق نمیشه وارد بهشت شد. کلاه خدا رو نمیشه برداشت، اداها و تظاهر به این مسائل مذهبی و اخلاقی و فرهنگی و دینی و پشت صحنه پامال کردن حقوق خلق و حدود خدا، یعنی کلاه برده. تو فکر نکن با کلاه خدا رو میشه برداشت و با ادا اصول مذهبی میشه بهشتی شد. یعنی در دنیا ممکنه کلاه عده رو برداری، اما بدان که با فریب نمیتوان وارد بهشت خدا شد و آنچه در نزد خداست جز با عمل صالح و اطاعت به دست نخواهد آمد. یه راه داره و اون همین. تعبیر دیگه از امام صادق که اینا باز فرهنگسازی دینیست، فرمودن که هر جامعه و خانواده و هر فردی که بیشتر یا همه ذهنش متوجه منافع مادیشه. یعنی تو هر مسئله فقط داره فکر میکنه که چگونه به منافع مادی شخصی بیشتر برسه، بیشتر آرمانش و سقف اهدافش و انگیزهاش دنیای خودشه. من به او به اونها میگم، ولو که در جامعه مذهبی و ظاهر مذهبی باشه، من به اونها میگم که خداوند مهر نیازمندی بر قلب شما خواهد، بر پیشانی شما خواهد زد و بدانید که تا زنده اید کار شما پریشان خواهد بود. یعنی هیچ وقت احساس آرامش و انسجام تو زندگیت نمی کن. یک کلاف سردرگمی میشه زندگی وقتی که تمام هدف دنیاست و منافع خودته، به وظیفت کاری نداری، به منافعت کار داری. امام صادق فرمودن به هر که بیشتر آرمان و فکرش منافع شخصی دنیاوی خود است و دنیای اوست، میگویم که خداوند مهر فقر و تشنگی ابدی بر پیشانیتان خواهد زد، کارتان را پریشان خواهد ساخت و از دنیا به چیزی بیش از قسمت خود و سهم خود هم نخواهید رسید. یعنی فکر نکن اگه هرچی دست و پا میزنی، مثلا میری تو بازار دروغ میگیم، رشوه تو حکومتی تو مدیریتی رشوه بگیری، دروغ بگیم، خیانت بکنیم، کلاهبرداری بکنیم، فکر نکن روزیت بیشتر میشه. اشتباه فرمودن اونی که قسمت تو، روزی اونی که از حلقومت میره پایین. ممکنه تو یک عالمه چیز جمع بکنی، دست تو اومده، ولی روزی تو نیست. فرمودن این اصالت دنیا، تفکر اصالت دنیا اینه که فکر میکنه هر چه بیشتر هدف گیری کنه منافع دنیوی شخصی خودش رو و از هر راهی به سمت او هدف حرکت بکنه، بیشتر سهمی از دنیا خواهد داشت. فرمودن اینطور نیست. اولا سهمت از دنیا همون مقداریست که سهم توست. تو یه مقدار محدودی میتونی بخوری، لذت ببری، بخوابی، فرصت محدودی توی عالمی، و اون مقداری که سهم توست بیشتر از اون گیر تو نمیاد. ولی کاری که با خودت میکنی و خانوادت، با اطرافیانت و اونا که طرف معامله و حسابتن، فرمودن اینه که زندگی خودت رو پریشان میکنه. هیچ، همیشه کلافه، همواره کلافه ای. هرچی قدرت و ثروتت هم ظاهرا بیشتر میشه و شهرتت، بازم کلافه ای. تعبیر دیگه جاه طلبی و ریاست طلبی در روابط شیعی جعفری. فرمودن ریاست طلبان بد عاقبت هست. اون لحظه نگاه نکن یه پاشو گذاشت رو یک پله، پاشو گذاشت رو دوش اون یکی دیگه، پاشو گذاشت تو کفش یکی، یا رو تو چشم یکی دیگه گذاشت رفت بالا. اون لحظه رو نگاه نکن. ریاست طلبان و اونایی که تو عرصه سیاست و اجتماع و اینا مدام دنبال این که رئیس بشن، مهمتر بشن، قدرت بیشتری به چنگ بیارن، اینا بد عاقبتن و نابود میشن. آخر کارشون رو نگاه کن، پایان کارشون رو تو همین دنیا نگاه کن، علاوه بر حساب آخرت و عالم بعد که اصل حساب کتابا مربوط به اونجا خواهد بود. باز مشخصه دیگه، تعلیم و آموزه دیگه امام صادق علیه السلام. هر کدوم از اینا رو به نظر میشه موضوع 10 تا کار هنری قرار بگیره. کار هنری فقط کاری نیست که تشریفات مذهبی داشته باشه، کاری است که این پیام ها، این روابط انسانی الهی در اونها گسترش پیدا بکنه. از نظر امام صادق در روایتی که حالا خدمتتون عرض میکنم، این چهار رکن زندگی دینی، سبک زندگی دینی است. ازشون پرسیدن الا ماذا بنیت امرک، کارتون رو بر چه پایه‌های استوار کردید، مبنای زندگی شما چی هست؟ فرمودن 4 چیز. 1. علم تو ان عملی لن یعمله غیری فاجتهد. 1. عملگرایی. اون عملی که من باید انجام بدم برای رشد معنوی و مادی خودم و جامعه خودم، اون عمل رو فقط من باید انجام بدم. منتظره. ببینید، ما فکر کردیم زندگی مذهبی زندگی بی عمله، یه زندگی با رخوته، یه گوشه بشینی همتی، هر کی مثل که بی حالتره مثل که ای با تقواتره، هر کی شلتر را میده لخلخ میکشه خودشو، نظم کمتری، سرعت عمل کمتری، و اینا مثل که اینایی که تنبلترن و بی نظمتره مثل که این مذهبی تره. امیرالمومنین آمدن مسجد دنیا دین نشستن، هر روز آمدن دنیا نشستن مشغول نماز و عبادتن، صبح باز عصر همینطور، باز شب همینطور، فردا همینطور، پس فردا. امام فرمودن اینا کی هن؟ گفتن آقا اینها اهل عبادت هن. گفتن امام علی پرسیدن که خب خرجیشون از کجا در میرن؟ زندگی چطور میکنن؟ اینا گفتن آقا ما میدیم خرجشون رو، اینا عبادت میکنن ما میریم کار میکنیم خرج اینا رو میدیم. امیرالمومنین فرمودن به خدا سوگند شما از اینها عابدترید، به خدا سوگند شما از اینها به خدا نزدیکترید. شما که تلاش میکنید، عمل میکنید در عرصه سیاست، اقتصاد، علم یا فرهنگ، کار فرهنگی، کار اقتصادی، کار سیاسی، کار علمی، کار بیرون خانه، کار درون خانه، فهمیدن اینایی که اهل عملن و کار میکنن، اینا به شرطی که هدف خدا باشه، مسیر و روش خدایی باشه، اینا دینی ترن. فرمودن جامعه دینی بر چهار رکن بنا میشه. یکی عملگرایی، عمل برای آخرت، عمل صالح و عمل برای اصلاح دنیا. دانستم که عمل من رو کسی جز من انجام نخواهد داد، فاجتهدت تو، بنابراین مبنای زندگی مو گذاشتم بر تلاش و کوشش خستگی ناپذیر. پس اگر شما یک جامعه دیدید تنبل، یک خانواده تنبل، یک فرد تنبل، کارگریز، عملگریز، آسایش طلب، مفتخور، این ضد سبک زندگی امام صادق سلام الله علیه. رکن اول زندگی جعفری و جامعه و تمدن جعفری اجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش، پرکوشی، با تمام ظرفیت عمل کردن. رکن دوم، علم تو ان رزقی لن یاکله غیری فاطمئننت. اینم میدونم که این عالم بی حساب کتاب نیست، خداوند برای هر کسی رزق و روزی او رو در نظر گرفته که با عمل باید بهش رسید در جایی که عمل ممکنه. یه چیزی هم با عمل ما نیست، خداوند میرسونه. یه چیزی هم گاهی که ما عمل میکنی بازم بهت نمیرسه. فرمودن اینم من بهش ایمان دارم، جهانبینی دینی در عرصه اقتصادی اینه که خداوند کسی رو فراموش نمیکنه. محال به وظیفت عمل بکنی و خداوند تو رو، زندگی تو رو وا بگذاره. فرمودن من به اینم علم دارم، علم یافتم که رزق من رو کسی دیگری جای من نمیخوره، هر کسی رزق خودش رو میخوره نهایتا، بنابراین اطمینان خاطر دارم. پس جامعه دینی، جامعه جعفری، یک جامعه است که در روابط اقتصادی اجتماعیش مبناش بر حرص و حرص اقتصادی و اضطراب نباشه، آرامش. ببین از یک طرف کار و تلاش، از یک طرف هم آرامش، اطمئنان. سه، رکن سوم، علم تو ان الله عز و جل مطلع علیه فاستحییت. ایمان دارم و یقین دارم به اینکه خدای متعال به همه چیز واقف و آگاهه، از همه چی مطلعه، هیچ چیز در درون و بیرون ما از خداوند پنهان نیست. فاستحییت، بناء زندگی رو گذاشتم بر اساس حیا، حیا از خدا. پس رکن علامت سوم، جامعه دینی جامعه است که بر اساس حیا الهی در روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی اینها اداره میشه. و چهار، علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت. دانستم که ما توی عالم در دنیا جاودانه نیستیم و باید برای مرگ آماده شد، بنابراین تو عرصه سیاست و اقتصاد و محبت و احساسات و خانواده و نظم و کار و همه جا حضور داریم، جدی و پرتلاش، اما اینجا رو هدف نگرفتم و آماده هم هر لحظه برای رفتن. این چهار رکن، این چهار رکن، آمادگی برای عبور از دنیا، دو، حیا نسبت به خداوند و این که همه چیز رو در محضر او بدانیم، سه، حرص اقتصادی و استرس و اضطراب دائم اقتصادی، حالت گداصفتی که هنوز نخوردی، هنوز اینو نخوردی نگرانی که بعدن چی میخوای بخوری، هنوز اینو نخوردیم نگرانیم بعدن چی میخوریم، هنوز این لباس رو نپوشیدیم نگرانیم لباس دیگه چی، این حالت نفی این حالت. و چهارم، عملگرایی، تلاش با تمام قوا و ظرفیت، ترک مفتخوری و انگل صفتی. اینا ارزش های شیعی هست. امام صادق علیه السلام نگران ایناست. ما تو روایاتی از امام صادق یک جا هم ندیدیم که ایشون گفته باشن ای مردم بر من بگرید چون که من گنبد طلا ندارم. بعدم با اینکه اینا علم غیب که داشتن، که علم امامت هم داشتن، همه چی رو میدونستن، یک بار امام صادق نگفتن که بزرگترین نگرانیتون ای شیعه این باشه که چرا من حرم بزرگ ندارم. نگرانیشون این چیزاست، روابط انسانی، عدالت، اخلاق، توحید. باز مدل دیگه در سبک زندگی شیعی فرمودن که در جامعه اسلامی شیعی باید اینطور باشن روابط رفت آمد ها، اصلا کن متفکرن فی مشیک، اصلا از رو راه رفت فرمودن از رو راه رفتنتون باید بفهمن شما مسلمونید یا نه. کن متفکرن فی مشیک، تو رفت آمدتون و مشیتون متفکرانه مشی کنید. یعنی معلوم باشه وقتی هم که در راه میری متکبرانه راه نرو، متفکرانه راه برو. کن متفکرن فی مشیک، در طرز راه رفتنتون، در راه رفتنتون هم متفکر باشید. لا تکن مستهزئاً، که هیچ کس رو مسخره و تحقیر نکنید. ولا متبخترن فی مشیک، هیچ نوع تکبری از طرز راه رفتنتون پیدا نشه که این آقا یه جوری داره راه میره، این خانم یه جوری میره، مثل اینکه بغیر آدم نمیدونه اصلا. فرمودن اگر از روی رفتار و حتی طرز راه رفتنتون کمترین اهانتی به کسی استشمام بشه، شما شیعه من هستید، شیعه ما هستید. یه جوری راه بری، یه جوری زندگی بکنی که بقیه رو داری تغییر میکنی. بخش دوم عرایض هم یه سری روایات در باب سبک زندگی اقتصادی عرض میکنم. این هم دقت بکنید، چون ما مسائل تو اخلاق شخصی گاهی محدود میکنیم. در اینکه آقا مهربان و خوش برخورد باش که خب خود من نیستم توصیه میکنم، ولی شما باش. ولی یک بحث دیگه سبک زندگی اقتصادی است. بعضیا فکر میکنن شیعه بودن مربوط به روابط شخصی است فقط، اخلاق فقط مسائل روابط خصوصی دو نفر، دو نفر، دو تا خانواده با همه. فراتر از اینه، در کل نظام سازی، نظام اقتصادی، روابط اقتصادی اجتماعی و بین الملل هم یه اصولیه که امام صادق علیه السلام نقل شده. فرمودن که اخلاق و سبک زندگی دینی و مؤمنانه رو اگر بخواید بشناسید تو عرصه اقتصاد، مشخصاتش ایناست. این چند تا روایتی که میگم در باب روش زندگی اقتصادی شیعه جعفری است و مسلمانان است. فرمودن ان من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار و التوسع على قدر التوسع. اولا زندگی ایمانی هیچ وقت یک مؤمن تو زندگی مشتشو نمیبنده که بگه من به کسی چیزی نمیدم. خونه ای که مهمان مهمانی نده و به فقرا رسیدگی نکنه، یعنی خروجی پول از این خونه فقط مصرف شخصی خودشون باشه، خروجی پول کمک به دیگران درش نباشه، فرمودن اون خونه و اون خانواده شیعه نیست. اگر این تعبیر گوش کنیم خیلی مهمه، فرمودن اگر خانواده ایست که هفته میگذره و هیچ خیری از اون خانه به دیگران نمیرسه، هیچ کمکی به کسی نمیکنه، به همسایه ها، به بستگان، فامیلش، به دیگران که آقا شما مشکلی چیزی دارید ما بیام کمک کنیم حل کنیم، یا نیازی دارید من حل بکنم. فرمودن خانه و خانواده ای که درش به روی خلق بسته است و از اون خانه چیزی به دیگران نمیرسد، اون خانه و خانواده شیعی نیست. این یک اصل. اگر و مهمم نیست داری یا نداری، حتی وقتی که دست تنگه فرمودن بازم یه چیزی بده به دیگران، منتها کم، در همون حدی که داری. 5 تومن داری، 1 تومنشو میتونی بدی. 5000 تومن داری، 1000 تومنشو میتونی بدی. بیشتر بیشتر. فرمودن این اخلاق، یه اخلاق و خصوصیت، یه خط قرمز زندگی دینی است از نظر ما. امام صادق فرمودن الانفاق علی قدر الاقتار و التوسع علی قدر التوسع. در بدترین شرایط به دیگران هم برسید. فرمودن اگر وسعت پیدا کرد، دستتون بازتر شد به لحاظ مالی، بیشتر بدید. نداری کمتر، ولی بده. حتی اگر فرمودن یک روایت خیلی عجیبه، فرمودن اگه چیزی نیست الا غذای خودت، بخشی از همون غذا تو بده به کسی دیگری. و این باعث میشه خداوند به تو و به اون خونه و خانواده نگاه رحمت میکنه. ما مشکل دنیا فرمودن من تضمین میکنم مشکل دنیاتون هم حل میشه، غیر از اینکه رشد الهی پیدا میکنید. و اصل بعدی و انصاف الناس، پرسیدن ازشون که آقا یه جامعه مسلمان شیعه چجور جامعه است، یک خانواده، یک فرد، یک نظام سیاسی. فرمودن اونی که با مردم با انصاف برخورد کنه. انصاف الناس، انصاف یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از این که منافع خود من کدوم طرفه، منصفانه داوری کنم و منصفانه عمل کنم. یک ملاکی هم دادن خیلی آسونه، البته این ملاک از همه پیامبران رسیده، از قبل از اسلام از اول انبیا رسیده سلام الله علیهم، از پیامبر و از اهل بیت هم هست، امام صادق هم هست. فرمودن که هر عملی که میخواید با کسی انجام بدید، خودتون رو یه لحظه جای او بگذارید و او رو جای خودتون. ببینید اگر این عمل یا حرف رو او با شما انجام بده چه احساسی به شما دست میده، بعد او عمل رو ببینید با او انجام بدید یا نه. یعنی خودت انصاف یعنی همین، یعنی خودت تو در یه لحظه جای او بگذار. میدونی اگه همین یک کار ما بکنیم تمام دعواها و بدبختی تو جامعه تمومه. دعوای مثلا زن و شوهرها با هم، اختلافات، اختلاف عروس با نمیدونم مادر شوهر و پدر شوهر و خواهر شوهر، یا به عکس اختلاف داماد با نمیدونم فامیل زنش، اختلاف مستأجر و مالک، اختلاف خریدار و فروشنده، اختلاف یک مدیر و با کارمند با مردم و ارباب رجوع، اصلا اختلاف کارگر و کارفرما، هر اختلافی حل میشه اگه همین قانون امام صادق حل که فرمودن که انصاف الناس. فرمودن اگه هر کس هر چی میخواد بگه و هر کاری میخواد بکنه، این وره میزه اول یه لحظه خودش رو اون وره میزه احساس کنه، تجسم کنه که من اونم اون منه، من دوست دارم او الان با من چه بکنه و چه نگه، همونطور رفتار بکنم. فرمودن اگر میخواید بشناسید یک حکومت شیعه رو، یک جامعه شیعه رو، خانواده شیعه رو، ببینید انصاف دارن یا ندارن. خودش وقتی همین دعوا رو میکنه یه چیزی میگه، همین دعوا رو یه جای دیگه با یک کسی دیگه میکنه، اون طرف قرار میگیره یه چیز دیگه میگه. حتی شما دیدید خیلی ما همینجوریم، وقتی این طرف میزن افراد یه جور حرف میزنن، وقتی اون طرف میزن یه جور دیگه حرف میزنن، یعنی بی‌انصافی. طرف تا مسئول نیست، یه جای یه کاری نیست، یه جور دیگه حرف میزنه، وقتی میاد درست عکسش حرف میزنه. بابا اگه اون حرف درسته تو چه ایوری میز باشه چه اون درسته. چرا آدما وقتی که یکم فقیر میشن یا یکم ثروتمند میشن یا یکم مشهور میشن یا یکم بدنام میشن، چون هم یه زمانی آدم خوشنام میشه یه زمانی هم بدنام میشه، باید برای هر دوش آماده باشه، هر دوش علی السویه باید باشه برای آدم. یه وقت پول داره، یه وقت فقیر، یه وقت رئیسی، یه وقت نیستی. این ذلت و عزت های دنیوی نه همه آزمون دیگه. فرمودن چرا آدما وقتی که ماها، یعنی وقتی شرایطمون عوض میشه، یه مرتبه مثل که عقایدمون هم عوض میشه، اخلاقمون هم عوض میشه، برای که انصاف نداریم. اینم تعبیر بعدی، سبک زندگی جعفری و شیعی. فرمودن زندگی به علاوه انصاف، نه منهای انصاف. تو بازار داری کلاه همدیگر رو برمیداری، یه لحظه خودت جای او بگذار. اگه تو او باشی او تو باشه، دوست داری با تو رفتار کنه، این قانونیه که امام صادق تو همه مسائل، از مسائل خانوادگی و محلی و شهری و بین الملل و همه جا این صدق میکنه. و ابتداءه ایاهم بالسلام، اینم خیلی تعبیر ساده ولی فوق العاده مهمیه. فرمودن که به شما بگم کی شیعه تره؟ کسی که زودتر از بقیه سلام میکنه، یعنی اولا متواضع تره. سلام شعار صلحه. سلام یعنی چی؟ سلام علیکم یعنی شما از طرف من 100% سلم و صلح و صفایه، از طرف من هیچ خطری تو رو تهدید نمی کنه، من مزاحم شما نیستم، من دوستم. سلام علیکم یعنی این دیگه. فرمودن و ابتدا سلام کنه، منتظر نباشه او سلام کنه جواب بدید. فرمودن اونایی که زودتر سلام میکنن اونا شیعه ترن. تو روایت داره که ائمه در مورد پیامبر هم هست، در مورد اهل بیت هم هست، که اینا حتی به کودکان زودتر از اونا سلام میکردن. خیلی جالبه، یعنی شما فرض کن با یک بچه ایت میرسی، شما زودتر بگی سلام، نظری زودتر میگه. این یعنی این مسئله فقط سلام گفتن نیست، این یعنی فضای جامعه، فضای صلح، دوستی، عشق و محبت، برادری، خواهری است. و بعدم طرف میگه من پیشگامم داری سالم سازی این فضا و من هیچ نوع خودمو بالاتر از تو نمیدونم که منتظر باشم تو اول به من ادای احترام بکنی. خب این آثار اقتصادی هم در حال مثلا ببینید اگر کسی یه پولداری زودتر به یک فقیر سلام کنه، این کبر سرمایه‌داری دیگه توش نیست دیگه. ولی وای میسته میگه خب تو که فقیرتر از منی، چرا من به تو سلام کنم؟ یا تو من رئیسم، تو چه کاری؟ ولی وقتی که مخصوصا در روایت فرمودن اونایی که وضع مادیشون ظاهرا بهتره، اونا باید حتما زودتر سلام کنن، منتظر نباشن که اون کسی که پایین تره سلام بکنه. وقتی این کارو بکنی تکبرت میریزه و بعد تو نمیتونی به این سلام بکنی، بعدم میگی که بهشم بگی برادر، بعدم رد شی، میگی من با مشکلاتت کار ندارم، ما داریم از پرخوری میترکیم، تو هم از گشنگی داری میمیری، ولی سلام علیکم. اینجوری که نیست که، این سلام که از صد تا فوشم بدتره. تو عرصه اقتصاد، اقتصاد جعفری و شیعی، استفاده عاقلانه و درست از امکانات اقتصادی و مادی در جامعه. امام صادق فرمودن اگر کسانی براشون پول و مسائل مادی اهمیت نداره، به این معنا که نظم تو کار اقتصادشون نیست و اینا همتون میدونن از بین بره، آب حروم بشه، انرژی حروم بشه، کشاورزی درست انجام ندادی هم ندادی، صنعتت کارخانت بی نظم باشه، روابط اقتصادی علمی همه حساب نشده، همینطوری از یک کنار همینطوری بزن بریم، عقل و نظم و اینا درش نباشه. امام صادق علیه السلام فرمودن این یک کار اسلامی، یک کار جعفری شیعی نیست. ببینید یک چیزی متاسفانه رایج شده تو زبونا، میگن هیئتی، نمیدونم بسیجی، خیال میکنن هیئتی و بسیجی یعنی همینطوری بزن بریم، نه حساب کتاب، نه نظمی، نه عقلی، نه چیزی. واقعا این انحطاط بزرگیه و من شما بگم این رو که اینقدر زندگی امام صادق منظم بوده که دیگران از روی نظم ایشون کاراشون و زندگیشون رو تنظیم میکردن، مثل ساعت بوده. بعد ما شیعه جعفری هر کاری رو فهمیدن این کسی یک کاری رو مسئولیت رو به عهده میگیره باید دقیق و منظم همونطوری که وعده داده باید بتونه درست انجام بده، نگران باشه تا این کار همونطور که گفته باید انجام بشه. و خود امام صادق اینطور بودن. کسی فکر نکنه یک کار اگر هرچی عقل توش ضعیف‌تره، نظم پایین‌تره، یه حزب‌اللهی‌تره. ما یه وقت توی جلسه گفتم، اونا گفتم آقا یه چیزی یاد گرفتن، حاجی نمی‌دونم برادر حاجی و خواهر باجی و اینا، فکر می‌کنن دیگه شد حزب‌اللهی بسیجی اینا. بابا اگه گفتم اگه اینجوری که تو داری الان برنامه‌ریزی می‌کنی، اون جلسه رو بهش گفتم، تو داری اینجوری برنامه‌ریزی می‌کنی، اگه زمان جنگ قرار بود اینجوری برنامه‌ریزی بشه، تا بیای بگی حاجی و برادر و ازی عرفات 100 تا بسیجی کشته شدن رفتن، اینجوری نبود زمان جنگ تو عملیات. هی میگن بسیجی نمیدونم بی ترمز، یا تو فیلمایی که میسازن میگن همجوری حری حمله شاخوستی میکردن انگار زمان جنگ، همجوری حری بود. اینجوری نبوده. من تو 7 8 تا عملیات بودم، گروه خطشکن بودیم، قواص بودم تو عملیات خطشکن، اصلا این حرفا نبود. من یادم عملیات ولفجر 8، عملیات بعد ما برای خطشکن قواص بودیم اینا، ما رو دقیقه و ثانیه حساب میکردیم. اون سنگری که ما باید اون طرف اروند می‌زدیم، من یادم با دوربین یک ساعت ما این رو قبل از عملیات دقیق نگاه کردیم و من دقیقاً همه ما باید می‌دونستیم ما چند تا سنگر رو باید بزنیم، این سنگر چند تا پنجره داره، فاصله این سنگر با اون دقیقاً چند متره، وقتی این سنگر رو زدی اگر نیرو آمد جنگ تن به تن شد فاصله تا آب چقدره، فلان اینا همه رو دقیق می‌دونستیم. این تصور که بسیجی حزب الله هم تو هری بودو برو، اگه جلسه رو گفتی 2-4، اگه عقل لازم نیست، تعهد، نظم لازم، اینا نبوده واقعا. اینا نیست تو فرهنگ امام صادق، اینا تو فرهنگ ما هست. یک شیعه قلابی ما درست کردیم، شیعه قلابی ما، مفتخوری، عملگریزی، بی‌نظمی، خودمحوری، بی‌انصافی، عدم رسیدگی به دیگران، مشکل دیگران رو بهش کاری نداشتن، همه این 5-6 تایی که میگم و بین ما رایجه، اینا همه ضد امام صادق سلام الله علیه. برای امام صادق واقعا باید روزه خوند، برای اینا باید روزه خوند، روزه ای ارزش ها رو باید خوند. که امام صادق فرمودن که انک اذا تأملت العالم بفکرک وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج اليه عباده. فرمودن اگه درست به طبیعت نگاه کنید خواهید دید اینجا مثل یک خونه است، خداوند جوری اینجا رو آماده کرده که همه نیازمندی های مادی بشر که مقدمه باشن برای رشد معنویش همه توی عالم هست. بنابراین هر جا میبینید بیماری و فقر و عقب موندگی و گرفتاری است، بدونید که شما درست برنامه ریزی نمی کنید. گوش دادین چی گفتم؟ این روایت شنیدین خوب؟ فرمودن که خلقت زمین و عالم طوری است که تمام منابع و امکانات لازم برای یک زندگی سالم رو خداوند در این عالم گذاشته در طبیعت. باید با عقلانیت و با تلاش خودتون بقیه کارا رو انجام بدید. همه آماده است، فقط باید لقمه رو بجوید. بنابراین هیچ بدبختی رو توی جامعه به حساب خدا و ای که خداوند تو کار خلقت یک جای کم آورده علیه بالله به حساب فرمود نگذارید. فرمودن اگر درست در آفرینش تأمل کنید میبینید یه خانه است که همه نیازهای شما اونجا هست. اگر گرسنه میشید در حالی که زمین هست و آب هست و شما اینا رو درست نمیتونی مدیریت بکنی، بزن تو سر خودت. پیامبر فرمودن دیگه، فرمودن ملتی که آب و خاک دارد و فقیر شود ملعون است. ملتی که آب و خاک داره، آب داره خاک هم داره، هیچی دیگه نمیخواد، ولی گرسنه میماند، فقیر میشه، وابسته میشه، نفرین خدا بر اون ملت باد، اونا ملعون هم. یعنی همین. فرمودند که زمینه گسترده طبیعت حتی اون اتفاقات ناخوشایندی که درش میفته که دست شما نیست، حتی اونا با حساب کتاب همش، و باید توجه داشته باشید درست نسبت به اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی درست موضع بگیرید. همه اونا میتونه باعث رشد معنوی شما و حتی پیشرفت مادی شما بشه، به شرطی که درست مواجه بشید با طبیعت و با تاریخ و با جامعه و برای اینا درست برنامه‌ریزی عقلی و دینی بکنید. امام صادق فرمودن هر کس در دنیا گرسنه میماند بدونید که یا خودش مقصره یا دیگران مقصرن و حقشو کسی خورده، چون خداوند هر کسی رو که آفرید رزق و غذای او رو در این عالم قرار داده. بنابراین اگر کسانی گرسنه و برهنند، اگر مسئولش خودشون نباشن که تنبل و مفخور و بی‌برنامه و بی‌نظمن، حتما بدانید مقصر فقر فقرا سرمایه‌داران و ثروتمندانند. این هم تعبیر امام صادق سلام الله علیه. فرمودن هر جا گرسنگانی برهنگانی می‌بینید در جامعه بشری و اینا دارن تلاش میکنن ولی بازم گرسنه و برهنند، بدانید که حق اینها رو سرمایه‌داران جهان، ثروت اندوزان جهان بالا کشیدند. لقمه اونا تو دهن ایناست. اینو به خدا نسبت ندید. اگر اینا که میگم همه روایته، فرمودن اگر انسان از منابع طبیعی، از زمین و دریا و طبیعت و اینا درست و عاقلانه استفاده کنه و طبیعت رو نابود نکنه، محیط زیستش رو تخریب نکنه، اسراف نکنه، غیر علمی و غیر عالمانه وارد طبیعت نشه بلکه با دقت و با علم عمل بکنه، همه مشکلات مادی همه بشریت حل میشه. یک انسان بین 7-8 میلیارد انسان گرسنه و بی سر و سامان نخواهد ماند. ولی بشره که داره منابع رو آلوده میکنه، اسراف میکنه، عده‌ای سهم بقیه رو بالا میکشن، اونایی هم که در اختیارشونه درست کار نمیکنن، تنبل و مفخورن، مثل زندگی انگلی دارن، زندگی جعفری ندارن. زندگی جعفری نقطه مقابل زندگی انگلیه. منابع طبیعت رو نابود میکنن، آلوده میکنن، طبیعتاً انسان‌ها نمیتونن استفاده کنن، یا اینا بیش زودتر از حد معمول تمام میشن، ضایع میشن، تخریب میشن و ملت‌های ضعیف و فقیر میشن، وابسته و تحت ستم ملت‌ها و حکومت‌های دیگری قرار میگیرن و این وابستگی‌ها و فقر و عقب‌ماندگی‌ها مسئولش خود بشره. گاهی خود اون کسی که عقب مونده خودش مسئوله، چون کار نمی‌کنه یا بدون عقل کار می‌کنه. چون ببینید بعضی خانواده‌ها هستن مشکل مالی دارن، مسئولش خودشونن، اینو بدونین. مصرفشون با تولیدشون تو اون خانواده نمی‌سازه. هزینه و درآمدش با هم نمی‌سازه. درآمدش یکه، خرجی که میکنه یک و نیمه. خب خودت مشکل داری، مشکل عقلی داری، بعضی از خانواده ها، بعضی از ملت ها که فقیر رو گرفتارن برای که مشکل عقلی دارن، قدرت عقلانیت اقتصادی ندارن، مخشون عیب داره. بعضی ها به خاطر که اهل اسراف و تجملات طرف، خود درآمدت چقدره، چقدر صرف تجملات و چشم هم چشمی اینا میکنی، نیازهای اولیت چیه، نیازهای کاذبت کدوم هست، چرا نیاز کاذب برای خودت درست میکنی؟ اما اونایی که اهل عقل و عقلانیت اقتصادی هستن زحمت هم میکشن ولی بازم گرسنه. اینجا دیگه در حق اینا ظلم شده و امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هیچ برهنه‌ای برهنه نشد، گرسنه‌ای گرسنه نشد، فقیران فقیر نشدند مگر الا به ذنوب الاغنیا، مگر اینکه گناهش بر عهده ثروتمندان و سرمایه‌داران اون جامعه و سرمایه‌داران جهان است. یقه اونا رو بگیرید، حقتو دارن میخورن، به شرطی که خودت هم عاقل باشی هم کار کرده باشی بازم گرسنه بمونی. یه کسی داره به تو ظلم میکنه اینجا و اون کس خداوند نیست. امام صادق فرمود ان الله خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا، خداوند هر موجودی که آفرید رزق او رو از طریق مشروع هم آفرید. خدا کسی رو نیافرید که گرسنه بمانه تو این عالم، امکانات زندگی مشروع هم برای او قرار داد، منتها خودش باید اقدام کنه درست برای که او رو به دست بیاره. چون رزق معنیش نیست که خب خدا منو آفرید رزق منم آفرید دیگه من همجا میشینم تا رزقم بیاد، اینجوری که نیست. کسی آمد پیش امام صادق بگه آقا رازق مگر خدا نیست؟ رازق خداست، شما هم که ولی اللهید، من آمدم خدمت شما که دعا بفرمایید که زندگی من به لحاظ اقتصادی درست بشه. امام صادق فرمودن به خدا سوگند دعا نخواهم کرد. گفت آقا برای چی؟ فرمودن دعا قرار نیست، جای عمل رو بگیری. به خدا سوگند برای تو دعا نخواهم کرد، برای کارگرایی که صبح تا شب میرن کار میکنن برای اینا دعا میکنن، برای تو دعا نخواهم کرد، برای که تو به وظیفت عمل نمیکنی، میخوای دعا برات بکنن خدا بیاد، خدا و فرشته ها بیان مشکل تو رو حل کنن، یعنی چون تنبلی خداوند به تو بیشتر عنایت کنه. فرمودن به خدا دعا نمیکنم، برو عمل کن تا دعا کنم و خودت هم دعا کن. بعضی ها فکر کردن تقدیر، توکل، تقدیرگرایی، قضا و قدر، دعا، نماز، اینا قراره جای عمل رو بگیره، اینا قراره توجیه مفتخوری و تنبلی باشه. این نیست در هیچ عرصه. امام صادق فرمودن زندگی شیعی زندگی توأم با اسراف نیست. ان السرف یورث الفقر، اسراف زیاده روی، یعنی نیاز نداری، نیازت اینقدر تمام شد، مازاد برو داری ریخت و پاش میکنی. فرمودن جامعه‌ای که در اون اسراف صورت میگیره، خانواده‌هایی که در اون اسراف صورت میگیره، یعنی بیش از نیازشون ریخت و پاش دارن میکنن و خرج میکنن، اینا خانواده و جامعه شیعی نیستن. روزه امام صادق هر کس میخواد بخونه اینجا بخونه. یعنی امام صادق میفرمان خانواده و جامعه‌ای که الگوی مصرفش الگوی مصرف غلطی است، اینا شیعه نیستن. مصرف باید عاقلانه و عادلانه، استفاده نابهینه از امکانات خودش فرمودن باعث فقر میشه. فرمودن اسراف هم شما رو از انسانیت و اخلاق دور میکنه، مادی و حیوان صفت میکنه یک جامعه رو، هم فقیرتون میکنه، چون مصرفتون بیش از تولیدتونه و بیش از نیازتونه فقیرم میشید. بنابراین اعتقادات واپسگرا و ضد عمل هم از نظر امام صادق علیه السلام دینی نیست. عملگرایی، فرمودن آب و خاک، آب و خاک که بود دیگه جامعه گرسنه معنا نداره. اگر شما گرفتار مشکلاتی میشید به خاطر استفاده غلط از آب و از زمینه، یا تعطیل کردن آب و زمینه و به کار نگرفتن نیروهای خودتونه در جامعه. و السلام علیکم و رحمت الله.